جلسه 13
مبحث آشنایی با رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به عنوان اشاره به بحث شب قبل و یا شاید دو شب قبل، بنده یه نکته رو به عنوان مقدمه عرض کنم. اونم این که در دنیا برای علم و معرفت دو جور حرمت قائلن. یکی حرمت مادی، چون علم قدرت میاره، هم قدرت حقوقی میاره در جامعه و هم به اصطلاح قدرت مالی به دنبال خواهد داشت. مثلا به کسی بگن آقای مهندس، آقای آیت الله، آقای دکتر، آقای مجتهد، این یه عنوان بار حقوقی هم به دنبالش خواهد داشت. بعضی از آیین‌نامه ها میگه این پست ها رو کمتر از مهندس و دکتر و چی مثلا نگیرن. قدرت حقوق مالی هم به دنبال داره، بالاخره حقوقا رو افزایش میدن. یه جور دیگه هم میشه قدرتش رو تحلیل کرد. اون یکی کسی که با سواد بود میتونه مشکلات خودش رو حل بکنه، بره جلو و طبیعتاً حالا بدون اینکه توی جامعه هم نظمی وجود داشته باشه برای اینکه به این فرد پول بیشتری بدن یا به این فرد اعتبار حقوقی بیشتری بدن، بالاخره قدرت او برای تسلط به طبیعت در رشته‌ای که درس خونده بیشتر خواهد بود. یه حرمت دیگه هم داره که بالاخره شخصیتی است فرد، برای فرد یکی از وجوه ممتاز برای فرد هست. پیش خداوند متعال یه عالم چه وجهی داره؟ معرفت پیش خداوند متعال قیمت داره. من نمونه هایی رو برای شما عرض بکنم. مثلا شما میفهمید این نعمت از خداست. در بعضی از روایات هستش که همین که شما فهمیدی نعمت خدا بهت داده این شکره، کاری هم نکردی یا فقط فهمیدی. در روایات هستش که خواب آدم فهمیده ثوابش مطابق با عبادت آدمی است که به اندازه این آدم فهم نداره. آدم فهمیده وقتی که میره در خونه خدا، یه جورایی آدم احساس میکنه خدا وادار میکنه ملائکه الله جلوش بلند شن. به فهم خدا ارزش میده. من اینو فهمیدم. خیلی از امور معنوی هست با یه کلمه من اینو فهمیدم درست میشه. مثلا شما نگاه بکنید، مبنای اعتقادات ما خیلیش علمه. خدای من میدونم کار دست شماست. خب شما پس میدونی شما آدم محترمی هستی. اگه واقعا جدی میدونی کار دست خداست، خدا احترام میذاره به حرف شما. خدای من نمیدونم کار از شما برمیاد یا نه، احرمت میفته آدم. دونستن حرمت آدم رو پیش خدا میبره بالا. آگاهی از هر چیزی. شما مثلا آگاهی داشته باشید نسبت به بسیاری از امور معنوی، قیمت نمازتون میره بالا. اساساً معرفت برای پیش خدا ارزش داره و مبنایی تر از این حرف، قلبی که آماده است برای فهمیدن، عقلی که فعاله، ذهنی که شکوفاست برای خدا مورد احترامه. یعنی آدمی که مستعد برای فهمیدن هست، خدا او رو هم احترام میگذاره. این احترام رو شما یه جور خاصی بهش اعتنا بکنید، به حدی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که وای بر کسی که هفته یه روزش رو حداقل نذاره برای فهم، فهم خودش رو بالا ببره. حرمت انسان پیش خدا میره بالا، مثل عبادت، مثل عاشقی کردن، مثل خیلی چیزای دیگه. و مثل عمل خوب، مثل عدالت پیشگی، معرفت با اینکه هیچی توش نیست، صرفا فهمیدنه، برای خداوند متعال یه قیمتی داره و پیش خدا ارزشمنده کسی که چیز میفهمه. چون ارزشمنده کسی که چیز میفهمه، یه نکته عرض کنم، همیشه انسان باید راه فهمیدن رو برای خودش باز بکنه. اگر یه کسی یه جوری زندگی کرد که دیگه راه فهمیدن براش مسدود شد، این محرومیت پیدا میکنه از یک سلسله مواهب و نعمات الهی، این محرومیت پیدا میکنه از یک سلسله از مراتب معنوی. امکان فهمیدن باید برای انسان باز باشه. از انسان عقل خودش رو باید فعال نگه داره، خیلی باهوش زندگی کنه. حالا باهوش تعبیر نارسای عمومی است من دارم به کار میبرم. خداوند متعال به بعضی ها میخواد تو قرآن بد و بیرا بفرماید، میفرماید که، یعنی بد و بیرا نه، به راه بهشون میفرماید، اونتا بدیشون رو بیان میفرماید، میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا یه دلایی دارن، دلشون یه مرضایی داره که دیگه امکان نداره بفهمن. صمم بکم عمی فهم لا یرجعون فهم الی آخر. صمم بکم عمی، همه راه فهمیدنه. صمم بکم عمی، این کر به اصطلاح ناشنواس، گنگ و کور. کور، کوری یعنی چی؟ نه کوری چشم، این یعنی راه فهمیدنش مسدوده. برای منافقین فی قلوبهم مرض، میگه این میفهمد این راه فهمیدنش مسدوده، این دیگه نمیتونه بفهمه، این کاری با خودش کرد دیگه نمیتونه بفهمه، این دیگه نمیتونه بشنوه، این دیگه نمیتونه حرف بزنه، حرفی که در واقع ابزار گفتگو هست، راه ها بسته شده. اینا اینجور آدم ها از چشم خدا میفتن و خدا اینا میذاره تو سطح آشغالی. خدای رحمان و رحیمی که واقعا دریای رحمتش خیلی گسترده استن، الان تعجب میکنه و میره سمون بکنه همیون آینا اینجوری هم فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. خدای زمین خورده رو نمیزنن، میفهمد حساب این زمین خورده فهم کنه با بقیه برو کنار، نمیخواد به من کلم یاد بدی، من خودم میفهمم باید چیکار کنم. این دیگه نمیفهمه، اخی نمیفهمه، منم مرضش رو زیاد میکنم، در اصل مرض دیگه نمیتونه بفهمه. راه فهم آدم نباید مسدود بکنه برای خودش. راه فهم حقایق معنوی رو، حقایق عالم هستی رو، نه فقط حقایق معنوی رو، عرفانی، عرفانی یعنی چی؟ حقایق عالم هستی رو که یکی از اجزای زیر مجموعهش همین علوم طبیعی است که خیلی از دانشجوها دارن تحقیق میکنن. راه فهم رو نباید ببنده. استعداد فهمیدن یکی از نتایج صفای باطنه و خود فعالیت در جهت فهمیدن یکی از عوامل نگهدارنده صفای باطنه. دیشب بحث مفصلی شد، گاهی هم کارش به درد دل کشید، منتها من به اون بحث فقط میخوام اشاره کنم، حتی خلاصش هم نمیخوام بگم، با این نکاتی که اضافه میکنم اشاره بکنم. و اون این که علم حلم میخواد، حوصله میخواد، هوسران عالم نمیشه. کسی میتونه عالم بشه که حلم داشته باشه، یعنی چی؟ بنشینه یکی دوتا ستا هی بفهمه، فعلا بفهم، فعلا بفهم، آقا من این ریاضی را تقسیم جدول معادله چی؟ بگه حالا فعلا بفهم، من میخوام برم فردا مغازه بابام تقسیم نمیخوام، جمع برام کفایت میکنه. میگه آقا جون علم که همین فردا به کارش نمیگیرن که. علم حلم میخواد مال اینه که علم نتایجش در دراز مدت مشخص میشه و باید هم بردبار باشه. همین که کسی بردباری میکنه پای علم، یعنی داره مبارزه با نفس میکنه، یعنی داره هواپرستی رو جلوشو میگیره. بچه های ما اصلا چیز نمیکنن، اصلا درس مثلا نمیخونن و اصلا اشکال نداره درس نمیخونن، اصلا گناه نیست درس نخوندن. و آقا گناه نیست پس چیه اون وقت؟ و گناه چیه اون وقت؟ گناه چیه؟ مگه نگاه حرام چرا گناهه؟ ما این چند شبی هم از اخلاقمون بده، با شما میدونید من حالا میخوام شب توضیح بیارم، دلیل آمدم محکم از امام حسن مجتبی دفاع کنم از اخلاق بد خودمون. برای علم شما قلب خودتون رو آماده بکنید، علم حوصله میخواد، حلم میخواد. این حلم همون چیزیست که مساویست با مبارزه با هوای نفس، مساویست با عجله ها و شتاب های نابجا، مبارزه با عجله های نابجا، مساویست با نقدگرایی. نقدگرایی خصلت حیوان هاست. نسیه گرایی باید در انسان قوی بشه. کسی که عالم میشه فعلا جمع میکنه این علوم رو، فعلا میخواد یاد بگیره. این مثل خودش این زیبایی روح. بگذارید از اینکه کسی این زیبایی روحش رو با خدا ممکنه پیوند نزنه، یه جاهایی و اواخر راه گم بکنه کار خودش رو، اون مشکلش چیز دیگه است. اما شما اینجوری به دست بیارید، آقا بنده خیلی حرفی رو مقام معظم رهبری کی زده بود خدایا؟ 13 سال پیش، 12 سال پیش. نه به دلیل اینکهشون رهبری هستن من دارم این حرف ایشون رو تقدیر میکنم، اتفاقا من فکر میکنم به دلیل اینکهشون اینقدر آدم فهمیده هستن رهبر شدن. یعنی این فهمشون مهمتر از رهبریشونه. نه به دلیل اینکه رهبر ما حالا هر حرفیشون بزنه میخوام بریم پاش سینه بزنیم، اینجوری نیست. ایشون 13 سال پیش میتونم دانشگاه های ما باید جوری بشه. حالا من اون زمان این سخن رو خونده بودم، حالا بازم نمیدونم که اینو اون زمان فهمیدن یه مقدار قبل تر. دانشگاه های ما باید جوری باشه. ما از یه طلبه حوزه چه انتظاری داریم؟ از یه دانشجو هم انتظار داریم؟ چرا شما بفرمایید؟ بنده میرم قال صادق علیه السلام مثلا من روایت هایی پیدا میکنم با یه سود میرم یه روایت پیدا میکنم، شما باید 2 ساعت طول بکشه بری بگردی پیدا بکنی. خب من این کارا رو بلدم. آیا این دلیل میشه که من معنویتم از شما بیشتر بشه؟ اتفاقا دلیل برای میشه که معنویتم کمتر از شما بشه. میگفت من میخوام برم طلبه بشم برای اینکه آدم بشم. گفتم خب طلبه نشی بهتر آدم میشی. گفت چرا؟ گفتم دیگه این حرفا زیاد دست و بالت نمیریزه برات عادی بشه، حرمتش کم بشه، برو مهندس بشو، عارف بشو، سید جمران. هر چی گفت میخواست بیاد طلبگی نمیذاشتن. البته یه دلیلی آخر سر کوچولو آوردیم به همون دلیل طلبه شد، یکم دیوانه بود و بعد من خوشم اومد ازش، دیوانه شد، دیوانه ببیند خوشش آید و اینها. ولی شما وقتی که نگاه میکنید، چرا آقا فرمودن که ما از مستخرج دانشگاه همون انتظاری داریم که از مستخرج حوزه؟ چون این علم برای شما نورانیت میاره. تحصیل علم با تحصیل نفس عملیاتش یکیه، یه جنسیه، عملیات یه جنسیه. حاج آقا پس شاید نیت نکردیم، شاید نمیدونی داری چی کار میکنی. مثل کسی که کار میکنه، کار کردن عبادته. خیلی کار میکنن نورانی نمیشن، خودشون بیمزدن، من چیکارشون کنم؟ مثل اینکه خیلی نماز میکنن نورانی نمیشن، آقا نداری؟ این نماز میکنه نورانی نمیشه، اینقدر بیمزده است. اونم دانشگاه میره نورانی نمیشه، اونقدر بیمزده است. اینم طلبه میره میشه نورانی نمیشه، اینم بیمزده است. یعنی بیمزدگی چیزی نیست که اختصاص به یه جا داشته باشه. کار هم نوعی تهذیب نفسه. و من به شما عرض بکنم کار بیشتر تهذیب نفس میاره تحصیل علم؟ عجیب، تحصیل علم با اینکه آسان‌تر هم هست، دستاتون پینه نمیزنه. عجیبه، تحصیل علم بیشتر تهذیب نفس میاره. زحمت هم نداره با، حالا یه زحمت هایی داره ولی زحمت داره. چون موقعی که کار داری میکنی فکرت آزاده، ممکنه هرزگی بکنه، ولی تحصیل علم فکرت آزاد نیست هرزگی بکنه. در تحصیل تهذیب نفس بیشتره. آقا ما رزمنده داشتیم تو جبهه، بهشون میگفتیم بچه ها تو این دورانی که پشت خط هستید تحصیل علم بکنید، ولی قساوت قلب پیدا میکنید. یادم نمیره شهید سید مصطفی صفوی محرما، آقا عاشقی بودا، آقا می چیزی میگم اسمی میشنویم، شهید سید مصطفی میگم، شهید سید مصطفی میشنویم. فرمانده گردان این اومد بره تو، گفتم یه روحانی بود تو قطار نشستیم، آقا کجا میدی؟ گفت من از گردان تخریب هستم اونجا دارم میام. گفتم ها گردان تخریب، من چند تا بچه‌هاشون میشناسم، بهترین بچه‌های گردان رو بگم. خندید گفت آقا این حرفا چه، بهترین بچه‌ها میشه تشخیص داد؟ اینا همه فاز بالا میزنن و نور بالا و اینا. گفتم حالا من میگم. دو تا اسم بردم. آقا این بلند شد تو قطار نشستیم. گفت آقا تو چجوری اینا رو گفتی؟ گفتم خب من میدونم، من بقیه‌شون نمیشناسم ولی میدونم این دو تا کار کردن. سید مصطفی صفوی می اومد، بچهای لشکر می رفتن توی مقابل دانشکده ادبیات، می گفتن اینجا رو چهار لشکر، اونجا قرار مدارا بود بالای دانشکده ادبیات، بچهای لشکر دور هم جمع می شدن. میرفت زمین چمن مینشست، میفرمود که وقتی مستحبه که آدم خطبه گوش بکنه رفیق واضحه، یعنی چی؟ بیشتر از همه هم رفیق داشت. خیلی آدم عجیبی بود، صدای قرآن میخوند، قرآن اینقدر بد بود این صدا، آدم اعصابش خورد میشد. میگه حاج آقا بخونم قرآن؟ گفتم ببین تو که اهل افه نیستی، نیبرا صوت میخونی که صوتت بده نخونی. گفت نه میترسم دیگران اذیت بشن، خودم میخوام بخونم. شما گفتید صوت قرآن انسان خارج میشه به خود انسان میخوره، اثر نورانی داره، ایمان آدم رو بالا میبره. ولی خب من صدام خرابه، قیافش خیلی خوشگل بود، صداش خراب بود، نداده بود خدا بهش بخونم تو هیئت دیگران آزرده نمیشن. گفتم نه شما بخون، بچه هیئت مسئله خوبی هست. آقا میومد قرآن میخوند، خدا شاهده یه ذره تو روحش اگه این بره که الان بد میشه، واقعا میگن چقدر صوتش بد، اختجالت دم پیتی که همه بچه مذهبی ها دم دارن. آقا صدا چیه بخون، همش دنبال افه ای که تو نقشی همش. آقا این آدم اصلا تو نقش نبود، یک کسی من به شما میگم یه مسجدی توی شهرهای بازار، گفتن آقا اینجا مسجد ما جووناش ناجور شدن، نه یه نفر بفرستید اینجا برای ما کلاس بگذاره. گفتن من یه دانش آموز میفرستم نمیخواد کلاس بذاره، تو قاطی بچه های مسجدتون. به ایشون میگفتن با دو چرخش بلند میشد بعد هفته یه شب میرفت تو اون مسجد. آقا سید مصطفی شهید شد، هیچی نرفت اون مسجد، هم میرفت تو هیئتش. در اثر رفاقت با ایشون تعداد زیادی اون محله شهید داده، الان محرمات سیاهی میزنن تو مسجدشون، عکس یه شهید رو دیوار میزنن، سید مصطفی سال محل رو نمیزنن، میدونن شهدای محل تشرفات ایشونن. این اصله. من یادم شب عاشورایی که حالا ببخشید این همه گفتم فقط برای یه سوال بود که ایشون از من کرده بار، شب عاشورایی که قبل از محرمش این سوالو کرد بعدش هم شهید شد، وقتی من بالا منبر تاریخ گفتم شب شهادت نامه عشاق امضا می شود، ناله ای زد که داشت می مرد. من یه دفعه متوجه شدم این چی شد، این داره از دست میده. ایشون قبل از محرم گفت من محرم میخوام خودم وقف امام حسین بکنم. گفتم یعنی چی؟ گفت صبح شب روزه عزاداری، درسش هم 20 معدل 20 میگرفت دبیرستان، طلبگی هم میخوند. خانواده‌اش مخالف بودن، میگفتش که برای اینکه متوجه نشم من وقتم دارم میذارم در درس طلبگی. گفتم که کلاس فرقیاتی میخونم، دبیرستان هم مجبورم 20 بگیرم. بیا حالا بیا اون همونو 20 میگرفتم، من خودم منطق مظفر بهشون درس دادم. میدونم میدیدم دیگه، آقا زندگیشو از اول دیده بودم من. گفت محرم میخوام وقف امام حسین کنم خودمو، واقعا هم عشق داشت یه ده محرم 24 ساعته بریزه. من دلم براش سوخت، بهش گفتم ببین محرم همشو وقت تو برای به اصطلاح امام حسین نذار، قساوت قلب پیدا میکنی، این درس هم عشقت خوش بشه دیگه، برات عادی بشه. گفت چیکار کنم؟ گفتم درس تو بخون، درس تو بخون، این درس برای تلاوت روح میاره، و اینکه خودش مزه نداره درس خوندن، تلاوت روح میاره، از قساوت قلب تو جدا میکنه، بعد که رفتی عشقت دم مشکته حسابی برای امام حسین صفا میکنی و صفا میکرد. هم یک کلمه اصلا ربات بود، این های مسید مصطفی ربات بود، شاسیشو میزدی، مقاومت این بنده خدا اصلا نداشت، یه دونه مقاومت نداشت. مقاومت دیدی دستگاه ها مقاومت دارن، دستگاه الکتریکی اصلا مقاومت تو وجودش نبود. بفهمه چی درسته. من مجروح بودم، اومده بود منزل ما، نماز صبحش نزدیک بود قضا بشه، آخر شب رسید یه کمی صحبت کردیم، خیلی قصه میخورد برای مسائل جبهه و یه کمی مثلا گرگومیش بود، نماز رو خون، بعد ناراحت نشسته بود ناخداگاه، گفتش که من دیدم یه کمی استخاره بد اومده بود برای اومدنم به تهران توی این مرخصی، نکنه فهمیدم مالا یعنی نمازه بود، دیدی اول وقت از اون رفت. شاد شنگول، فوتبالش عالی بود، وسط زمین فوتبال یه بار اومد بیرون، گفتن چرا؟ گفت دارم عصبانی میشم، هوای نفسم هر غلطی دلش میخواد الان میکنه، بزنین که لگد به توپ بزنم، لگد به نفس خودم میزنم، آدمش میکنم، دوست دارم بازی بکنم ولی نفسم میخواد سواری بگیره از من. مثل خوشش اومده بود از بازی، داشت میبرد، نمیدونم چی بوده، نمیدونم. گفت نه، خیلی هم بازیش خوب بود، خیلی اصرار کردم ولی اومد بیرون. اردوگاه باقود نیشابور، یه سال مشهد با هم رفته بودیم. ببخشید درزیه شهید اینقدر حرف زدم، رفیق واضحه دیگه، خوشم اومده ازش، دوست دارم حرف بزنم. ایشون عرض کردن که شما درس رو بخون، درس صفای باطن میاره. آقا ایشون درس میخوند، کار صفای باطن میاره، هیچی مثل تنبلی و بیکاری قساوت قلب نمیاره، فعالیت صفای باطن میاره، کار پر زحمت به اندازه درس صفا نمیده به انسان، رانندگی به اندازه درس صفا نمیده به انسان. تو در زمان درس روح تو در بند فعالیت غیر هوسرانانه کردی. مهم نیست رشته درست چجوریه، به بند کشیدی، این مهمه. مگه شما دو لقمه غذا نمیخوری مثلا چیه این؟ چیه آقا؟ آب زمزم مگه نوشیدی؟ در آب فرات مگه غسل کردی؟ چی میشه نورانی میشی با روزه؟ نیت نخوردنت مهمه دیگه، درست آقا؟ نیت نخوردنت مهمه. شما در درس خوندن امساک میکنید از افکار بیهوده، امساک میکنید از هوسهای بیهوده، امساک میکنید، اونم امساک دیگه. بین کار علمی کردن و صفای باطن رابطه ویژه است. شما درکتون رو هیچ وقت نگذارید که هرز برود. یه نکته از دیشب رو بیارم اینجا بپیچونم به این بحث تشمیل بشه. دیشب عرض کردم هر هوسی در دل بر بقیه گرایش ها اثر می گذارد، بر انگیزه فهمیدن اثر می گذارد. هر هوسی که پاسخ مثبت داده بشود، یعنی هر شهوتی که به سویش انسان قدم بردارد، اولین ضربه‌ای که می زنه به مخ آدم می زنه، به عقل آدم می زنه. حالا مخی که ما گفتیم اینا همش تعاوید مسامحه است، فرق است بین ذهن و عقل و درک و اینا، ولی حالا ما زیاد دیگه اینا نمیخوایم تفکیک کنیم از هم با جزئیاتشون. لذاست که بین ماه رمضان که مقابل شهوات شما میایستید با فهم بالا رابطه است. ماه رمضان با آدم حکمت میده، ماه رمضان با آدم فرقان میده. ما در زیر این بحث یه توضیحاتی از شبهای قبل دادیم تا رسیدیم به اینجا. پس ماه رمضان رو ما میتونیم ماه درک قرار بدیم، ماه بالا رفتن درک. شما یه دقت ظریف نفسانی بکنید، اون وقت میفهمید برای اینکه قدرت تعلیم و تحقیق و تعلمتون بالا بره چجوری باید برنامه غذایی برای خودتون بریزید، چه ساعتی غذا بخورید. البته به نوع غذا خوردن هم خیلی بستگی داره. عدس نعمت الهی، با برنج، با ماست میدن، این دانشون میخوابه، وقتی هم که بیداره فایده نداره. ساعت 8 صبح بیدار شد نمازش قضا، فردا تا شب هیچی نمیفهمه. یعنی صهیونیست‌ها میخواستن بمباران اتمی بکنن اینقدر موثر نمیشدن. بابا آدم یه دارچینی میریزه تو عدس پلو، با ماست دیگه نمیخوره، ماست خواست بخوره نعنا میخوره باش، سوادی گفتن، معلوماتی گفتن، نون برمیداره میخوره با پنیر هر دو سرد، بابا یه گردو آدم کنارش میذاره، نونو برمیداره روش چی میریزن؟ قدیمی ها چی میریزن رو نون؟ کنجد میریزن، اینا سرده اون گرمه. حاج آقا شما قدیمی هستی، اطبای ما الان این چیزا رو نمیگن، اطبای شما هم میگن، اطبا میگن شب یه دونه سیب میل بفرمایید، اطبای شما که بدتر میگن که این چه جور غذایی؟ ما کارونی میخوام، من اصلا نمیدونم هر کجا آوردن ماکارونی چیه؟ یعنی چه اون وقت؟ این بعدش باید چیکار کنیم؟ ماکارونی هم شد غذا داره خدا. حالا نوع غذاها وارفته است و زوار در رفته میکنه انسانها رو بماند. فرمیداره ماکارونی با سیب زمینی با گوجه فرنگی میخوره، همش در هم، ببین چی میشه خواهد شد. سوسیس میخوره، سوسیس من به شما بگم چه خصوصیتی داره؟ حاج آقا به شما دخالت میکنی تو امور غیر مثلا روحانیگری. بابا انقدر امام صادق علیه السلام روایت درباره غذا خوردن دارن، انقدر امیرالمومنین روایت درباره غذا خوردن دارن، حدیث از احادیث اول کتاب تحف العقول از امیرالمومنین نگاه کنید، نصف بیشترش در یه سخنرانی طولانی از حضرت امیر، نصف بیشترش مال طرز زندگی کردنه. دفعه اشتباه میگه آقای دکتر هستن یا آقای امیرالمومنین علیه السلام پاداش بشن؟ چرا اهل بیت اینقدر اهتمام دادن به اینجور مسائل؟ چرا خدا میخواد ما درست زندگی کنیم قضامونو میبنده؟ چون خیلی ربط داره، خیلی ربط داره. حالا ما تازه میخواستیم بگیم که غذا خوردنی که خیلی ربط نداره تازه اونقدر ربط داشته. با یه غذا خوردن و نخوردن شما میتونید نورانی بشید، بعد ببینید با درس خوندن و نخوندن روحتون چه خواهد شد. فعالیت علمی رابطه داره با روزه، این بماند بگذاریم. فعالیتی مثل روزه که عدم فعالیت هست و نخوردن چیکار میکنه با انسان؟ شهوات انسان رو کم میکنه. اما غروب روزه ماه رمضان که دیگه آدم حوصله هیچی رو نداره. شهوات انسان رو که کمتر غذایی هم نخورید که شهواتتون زیاد بشه. اینا به طرز غذا خوردن به خدا خیلی بستگی داره، شاید 70%. غذا خوردن انسان نحوش ربط داره به شهوات. همین قضیه اینقدر ربط پیدا میکنه به شهوات انسان، از اون ور باب حکمت باز میشه. فعالیت علمی چقدر میتونه باب حکمت رو برای انسان باز بکنه، باب درک و عقل رو برای انسان باز بکنه. هوسرانی چقدر مقابل حلمه. در خطبه شریف حمام آقای امیر المؤمنین مولای همه آقاهای عالم، مولای همه ابناء بشر، 100 تا فضیلت از مؤمنین میفرماید. یه دونش تکراری نیست جز یه دونش که تکراریه. اونی که تکراریه دوبار میفرماید علم و با حلم متقی در هم میآمیزد. علم دارد با حلم، دوبار میفرماید. بقیهش این تکراری نیست. یه زمانی یادش بخیر جوانی ما حفظ بودیم این خطبه حمام. خب شما میبینید که علم و حلم با هم دیگه ارتباط دارن. وقتی علم و حلم با هم ارتباط داشتن، یعنی علم با هوس ارتباط داره، ارتباط مخالف داره. خیلی جاشه. بالاخره ما از دانشگاه اینجوری انتظار داریم. ما البته این انتظارمون هم برآورده است، خدا شاهد محیط‌های معنوی که تو دانشگاه هست، خدا شاهد تو امامزاده‌هاش مردم عوامیان نیست. تو عوام کار میکنن، تو درس میخونین، تو آم مستعدتری برای معنویت. و انصافا این هم هست، و معنویت یه پایه اصلیش درکه، یه پایه اصلیش هم دل تو در تحصیل علم سالمتر، درکت هم که فعال راهش باز الحمدلله. این اشارهی به بحث شبای قبل که دوستان تاکید میکردن که یه اشارهی بشه. خب من یه نکتهی رو عرض بکنم و بعد ادامه بدم بحث رو. ما این چند شبه یه مقدار اخلاقمون بد بود و انشاءالله همین گونه سعی میکنیم بد باشه تا شبهای قدر. شبهای قدر شما رو به خدا میسپاریم، برید در خونه خدا. این همه ما بالاخره اذیتتون کردیم، یه ناله اونجا در خونه خدا جدی بزنید، شوخی نگیرید قصه رو. من چی انتظار دارید قبل از شبهای قدر؟ یا میگم که به به چه خوبانی، به به به، اصلا شما گریه نمیخواد، خدا باید به در خونه شما گریه کنه. چی بگم؟ خالی بندی آخه چقدر؟ ما رسممون اینه، از بزرگترامون یاد گرفتیم آدم تا قبل از شبهای قدر با بیشتر با خوف زندگی میکنه، به حد شرطی که فرزند مادر نباشه. فرزند مادر ترجمه ادیبانه بچه ننه است. فرزند مادر آدم نباشه، یک کمی خوف با خوف زندگی کنه تا شبهای قدر. شب قدر بره در خونه خدا ناله بزنه، بگه آقا خدا من ترسیدم. یکی از جوانان من فرمودن آقا ما داغون شدیم بعد از این صحبت ها. خودم خوبه همجوری برو اینو برو به خدا بگو، به من نگو. آقا تسکینی؟ تسکین نداره. ما میخواستیم داغون بشه دیگه، برو در خونه خدا. بعد اگهش بعد از شبهای قدر هم دیگه رو دیدیم، آخه بعضی ها بعد از شبهای قدر دیگه نمیرن در خونه خدا. یعنی تو محافل عوام بعد از شبای قدر جلسات معنوی خلوت میشه. عوام اینجوری ها، قم ما جلسه داریم اینجوری نیست. تهران ما تا اینجا تا حالا ما هنوزون دانشگاه تهران جلسه داشتیم. تهران هر چی جلسه داریم 20% جمعیت میاد نسبت به قبل از شبای قدر. قم الحمدلله اصلا دانشگاه هم امیدواریم که این اتفاق نیفته. حالا نه برای این بنده، نه ما که شما که میدونید به درد نمیخوریم، داریم تعامل میکنیم، ولی مهم اینه که آدم حس معنویش فروکش نکنه. بعد از شبهای قدر شبهای امید بیشتر، قبل از شبهای قدر شبهای خوف بیشتر. بذار ما کارمونو بکنیم. امشب هم شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام. من یه هدیه از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون آوردم، یک کشیده مفصل. بزنم آقا یا نه؟ بزنم آقا. من شما موافق هستید که من یک کمی اخلاقم بد باشه این شبهای قبل از شبهای قدر یا نه؟ بله؟ زیاد موافق نیستی؟ نباشید، نهی باید که از شما حرف گوش میکنی. اگه بنا باشه ما به دل مردم را بریم که دیگه هیچی دیگه. ما مقاصد بقالی باز کردیم، ببینیم چی میگو هدف رضایت چی مشتری چی هدف را جلب رضایت مشتری تامین میکنن. میخوام تمسخر بکنم یا عرض میکنم نه ما که اولا مغازه باز نکردیم که هیچ اینکه هیچ سالی شما سروران ما هستید مشتریای ما که نیستید که بهتون عقل داده بنده هر چی گفتم این برنامه‌اش میگه سالمشو برمی‌داری به خرابکاری بنده کاری نداری ولی ما اینیم این شبا رو بذارید یه مقدار با خوف بگذرونیم اول دعای کمل هی امیرالمومنین از جهنم صحبت میکنه بعد خودش از جهنم در میاره با شما برو تو جهنم بعد بگو حیات انت اکرم من انت زی عمل ربی تا از جهنم نجات بده خودتو با امید به حضرت حق نمیذارم من ببرم از جهنم بذارم ببرم از جهنم ببین داغه یکمی دردت بیاد جلز و بلز چیزی بعد انشاءالله کم کم از جهنم در میاد اصلا هم نمیخوام خب میتونم یه چیزایی بگم شما بهترین جوان میتونم بگم اعتقادات زیادی هم درباره خوبی شما دارم نمیخوام خرابت بکنم عزیزی دارم شب ماه مبارک رمضان این روایت رو از امام حسن مجتبی علیه السلام تحویل بگیرید آقا امام حسن مجتبی حاجی آقا شب عیدی یکمی مهربون باش چشم من یه روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام براتون بخونم در عید فطر این روایت اتفاق افتاده داستانش و این سخن امام حسن مجتبی مال روز عید فطره تو هم عید فطر جشنته شب نیمه ماه رمضان جشنته خیلی به هم میاید و امام حسن مجتبی هم کریم اهل بیت همش شادی الحمدلله همون کشیده هم سر جاشه دقت بفرمایید میفرماید که امام حسن مجتبی داشت رد میشد دیگه عده نشستن با سلام آقای فلانی القه 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 میخندیدن با هم دیگه با صدای بلند و عربیش میشه القه دیگه قه قه فارسی میشه اینجوری آقا امام حسن مجتبی فرمود که بازی میکنی چه خبره گفتن آقا جون عید دیگه یه ماه رمضان روزه گرفتیم حالا نخندیم کی بخندیم تو رو خود دست برا بذاری نه این که بعضی وقتا میگم متدین این تلخن شاید به خاطر همین حرفاست آقا ولمون کنید آقا این روایت رو فرمودن که ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه خدا شهر رمضان رو محل آزمایش آدمها قرار داد محل مسابقه آدمها قرار داد میدان بروز آنچه هر که در درون دارد قرار داد بعد می فرماد فیستبقون فیه به طاعته الى مرزاته بعضیا با طاعت حضرت حق سبقت گرفتن و به سوی رضایت حضرت حق پیشی گرفتن فسبق قوم ففازو این مسابقه رو که خدا برقرار کرد یه گروهی سبقت گرفتن و فائز شدن و قصر آخرون فخابو یه دم کوتاهی کردن ضرر کردن خب فالعجب کل العجب من ضاحك لاهد خیلی تعجب از کسی که امروز روز عید فطر میخنده و بازی میکنه چون امروز میخوان اجر بدن امروز روز خنده نیست قبول کرده نظر میخندی بازی میکنی و کجا میره قبول کرده از کی قبول میکنه فالعجب کل العجب من ضاحك لاهب في اليوم الذي يصاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون فرماد تعجب از کسی که بخنده و بازی کنه در روزی که خدا میخواد اجر بده به خوبا و ضرر بده به بدا این روز خنده داره؟ تو که نمیدونی که چی شده که و چرا نمیخندی؟ حالا ما با هم میخواییم یه تحلیلی روی این مطلب بگذاریم ما. بعد الاخر بعد که زیاد به بحث ما رب نداره به خدا قسم میخورن که اگر پرده ها کنار بره شما میبینید که واقعا کسانی که کم گذاشتن گرفتار کم گذاشتنشون هستن و کسانی که زحمت کشیدن بهرمند از زحماتشون هستن پرده ها که کنار نرفته که تو خیالت راحت شده کی تو رو خیالت راحت کرده من یه روایت دیگه از امام زین العابدین دیدم یه جای دیدن دارن مردم شادی میکنن، آقای امام زین العابدین یه جور دیگه فرمودن همینو. عبارت امام زین العابدین این بود که تا کجا میدونی خدا ماه رمضان تو پذیرفته داری میخندی؟ آقا این چهره دینو یه مقدار تلخ میکنه. حاجات پس خنده کجا میره؟ پس شوخی کجا میره؟ پس آسودگی کجا میره؟ ببین عزیز من، میفرماد حسن و سؤال نصف العلم، خوب سؤال کردن نصف علمه، بد سؤال کردن هم داریم. این هم یکی اون بد سؤال کردن هاست. تو چیکار داری خنده کجا میره؟ من دارم واقعیت بهت میگم و من مسئول دفاع از خندم و من مسئول دفاع از شادیم. من واقعیت دارم بهت میگم. یکی میگفت چرا برای امام حسین گریه میکنم؟ چون سر امام حسین بریدن. خب من میگم چرا گریه میکنید؟ میگم خب به من ربطی نداره، او آقا ما دوستش داشتیم اذیت کردن. گوه گریه زیاد و گفتم مثلا اینا شما من ربطی نداره، من به گریه و خندش کاری ندارم، دوست ما رو اذیت کردن. رو این حرف بزن. آدم نامردی نیست دل از محبت دوستش ببره به خاطر اینکه اذیت شده دوستش. گوه چرا؟ گفتم اگه دوستش اذیت شد گریه میکنه نه؟ گفت چرا؟ گفتم خب برو بگو دوست من اذیت نکنه، اگه طرفدار شادی هستی من گریه نکنه. گوه دیگه الان که گذشته گفتم از کار گذشته دیگه جایی حرف نیست. منم جواب بدم. آره این سوال غلطه در مقابل حرفی که من دارم میزنم. آقا ماه رمضان شما سود نکنید دیگه هیچ چی دیگه. شما که نمیدونی ماه رمضان سود کردی یا نه؟ با چه داری میخندی؟ آقا پس خنده چی میشه؟ به من چه جواب سوال منو بده. جای خنده اینجا نیست. حالا هر جای خنده بود میخندی. فعلا ایده فت جای خنده نیست. من که نوکر خنده که نیستم، من نوکر واقعیتم. طرف پادشاه با وزیرش داشت میرفت مسیر جنگ، گفت بادمجون چه غذاییه؟ خب 70 خاصیت برای ذکر کرد. داشتن بر میگشتن از بادمجون صحبت کرد، گفت باید بادمجون اون دفعه تو گفتی همچین غذای خوبی هم نیست، تا 70 تا بدی ذکر کرد. گفت بالاخره ما نفهمیدیم تو بادمجون رو خوب میدونی. گفت ما نوکر شما، نوکر بادمجون که نیستیم، ما از شما هر چی شما دوست داشته باشید. حالا ما نوکر واقعیتیم. ما نوکر خنده مردم که نیستیم، که نوکر خنده نیستیم، خنده مردم نه، خنده خودمون. من خودم بدترین مردم، نمیرم بالای منبر بر مردم از مردم سخن بگم، که بنده خودم پشت سر همه مردم. آقا من و شما منطقی که باشیم باید نوکر خنده باشیم؟ نوکر چی باشیم؟ ما نوکر چی باید باشیم؟ نوکر واقعیت باید باشیم. واقعیت اینه. این واقعیت تلخو من اضافهش کنم. آقا تلخی که به من ربطی نداره تلخه. میخوای نگم؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر مردم میدیدن چقدر از اعمال که میره آسمون قبول نمیشه برمیگرده، همه به هم میگفتن آقا هیچ کاری نکنید قبول نمیشه. همه به هم نهی از معروف میکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام دروغ نمیگن، قلوب هم نمیکنن. آجاقا آخه بالاخره شادی چی میشه؟ ببین دست از سوالش برم نمیداره. تو اگه دست از سوالت برم نمیداشتی، یکمی میومدی غم و غصه ها تو اینجوری جهت میدادی، شادی های نوعی به بازار میومد. حیف دست از سوالت برم نداشتی، من مجبور شدم جواب بدم. حالا نمیده جواب میدی، شادی های دیگری در زندگی طلوع خواهد کرد، لبخند دیگری، نشاط دیگری، سرور دیگری در زندگی طلوع خواهد کرد. اگر تو با غم دوری از خدا، با غم جهل این که نمیدانی پذیرفته شده ای یا نه، با خوف از این که خدا آیا مرا پذیرفته است یا نه، به معنای درست کلمه، به معنای بدش هم میتونیم داشته باشیم. به معنای بدش چیه؟ اون کلمی که آروم داشتم میگفتم برمیگردم انشالله آروم دوباره میگم. به معنای بد ترسیدن چیه؟ میدونه خدا یا ما که آشغال ترین بنده تو هستیم، تو هم کسیم به ما نگاه نمی کنیم، آدم ما رو حساب نمی کنیم، تو بیجا میکنیم، چه طرز حرف زده دیگه میشه خدا من آدم حساب نمی کنیم؟ نگه اوسون کفور چرا شدی؟ خدا من که آدم نیستم. چرا میگه من آدم نیستم؟ تو آدمی؟ نگو خدا بدش میاد، آخه تواضع هم حدی داره. خدای ما که تا حالا هرچی اومدیم در خونت نگاه به ما نکردی، چرا اینو میگی؟ غلط این میگی. یکی گفت من خدا میترسم. آقا فرمود امیرالمومنین برای چی میترسی؟ عرضه داشت برای گناه. فرمود خب گناه نکن، نترس. ترس بد داریم، غم بد داریم. میگه هر چی میام در خونه خدا، خدا به من نگاه نمیکنه. خب تو بیجا میکنی حرفو میزنی، غلط این حرف. تو حرم امام رضا میگفتش که آقا امام رضا به ما نگاه میکنه. گفتم خب این زشته داری حرفو میزنی، استغفار کن. تو حرمش داری علیه آقا امام رضا حرف میزنی. آقا امام رضا چرا به تو نگاه نکنه؟ تو کی هستی که به تو نگاه نکنه؟ چرا نگاه نکنه؟ آخه آدم هم خوف و غم درست، نه علکی مثلا مایوسانه و پر از شک و پر از شرک و پر از یأس و پر از کفران و ناسپاسی. چهارتاشو یادتون باشه. آدم بیاد با خدا مناجات بکنه، اسمشو بذاره غم. اینکه چه حرفیه عزیز من، اصلا نداریم اینا رو. اهل بیت هیچ وقت اینجوری با خدا مناجات نکردن. غم بد نباشه، خوف بد نباشه. حالا برگردیم همون حرف آرومه رو آروم بریم. اگر تو با غم و خوف مدتی سر کردی، راه شادی هایی به سوی دلت باز خواهد شد که هیچ خنده که ثمره غفلت است و هیچ بازی که ثمره بیخیالی است و هیچ آرامشی که ثمره جهالت است لذتش به پای این شادی تو نخواهد رسید. مدتی اگر با خوف خوب، با غم خوب سر کردی، شادی هایی تو زندگی پدید خواهد اومد که البته من اون شادی ها رو معرفی نمی کنم، بازارم کساد بشه. حاج آقا بگو اون شادی ها رو معرفی کن. چه شادی نصیب من میشه؟ نه ببین، منبر ما رو خراب نکن دیگه. این منبر ما رو خراب میکنه. حاج آقا شما منبر ما رو چیکار؟ حرفتو بزن. من بحث منبر نیست، میدونی چیه؟ بذار مردم یه چند روزی بکشونیم، یه وعده هایی بدیم مردم فکر کنن، یه خبرهایی همون اول بهشون میگیم، دست ما رو میخونن، ظاهر بینم هستن، مردم نمیان. حاج آقا اینا مردم نیستن، بگو. خب حالا باش، چون عوام نیستن میگیم. تو این غما رو وردار، من بهت شادی معرفی کنم. میگی مولایت به ذکر که عاشق قلبی، آقای من دو کلمه باهات حرف میزنم آروم میشم. نه رفیقم جوک بهم بگه آروم بشم، شادی من بهت معرفی میکنم. خدا چون پنج وعده نماز گذاشتی، من کیف میکنم، زندگی میکنم. حاج آقا ببین ما رو کشوندی به همین. ببین سب کن، تون نرو. اگه نمازت شادیش از هزار تا کلم الله بیشتر باشه، قبول آقا. تو میخوایش کیفیت شادی رو میخوای دیگه. چی میخوای؟ گیر دادی به چی؟ به همون کلم الله؟ گیر نده دیگه. تو کیفیت شادی میخوای. من برات شادی پر کیفیت میارم. اگه یه مدتی با غم زندگی کردی، میدونی چی آرومت میکنه؟ حاج آقا ما بگیم. نگو، بذار خودم میگم خراب میکنی. نه حاج آقا ما میخوایم بگیم. بگو بذار تو بگو. حاج آقا یه شبی خدا جبرئیل امین رو بفرسته بیاد ما رو نجات بده از غم، بریم خیمه آقا امام زمان از غم. گفتم که خراب میکنی، نگو، ذهن مردم رو پریشون میکنی. بذار من خودم میگم. اگه تو با غم اصیل زندگی بکنی، همین که میری با خدا چند دقیقه حرف میزنی شادت میکنی. نیازی نیست جبرئیل بیاد، نیازی نیست به خیمه حضرت وارد بشی. البته به خیمه حضرت هم وارد بشی، فبها و نعمه. شما یه مدتی با این غمهایی که دین به آدم میده، با این خوفهایی که دین به آدم میده سپری کنید. درست شما نترسید، خدا راه غم رو، شادی رو برای شما باز خواهد کرد. شب قدر میدونید چه اتفاقی میفته؟ عرض کنم شب قدر خدا میفرماید که بندگان من باید این دو سه کیلو شادی رو در طول روز، این دو سه کیلو شادی رو باید در طول سال همراه بکنن. چون معمولا کاغذ که سخنران میدن احتمالا، یعنی این که زودتر تمام بکنید، این کاغذ این نیست، سوء تفاهم نشه. یه موقعی یک کاغذ دیگه است، همون مولودی خانی و ذکر امام حسن مجتبی است. دوستان تشریف داشته باشن، بنده هم خدمتتون ان شاء الله خواهم بود، اجر ببریم ان شاء الله بیشتر از کرم امام حسن مجتبی. دقت کنن دوستان، ظاهرا قبل از برنامه مناجات یک مقدار مولودی خانی خواهد بود، این اطلاعیه بود که ما عرض کردیم میان پرده برنامه‌مون. چی داشتم عرض می‌کردم؟ اگر شما غم رو در وجود خودتون به جا قرار بدید، راه برای شادی باز خواهد شد. اون شادی نتیجه چه چیزیه؟ اینکه دو کلمه با خدا صحبت میکنه. ببین بعد حرف نزنی ها، من مهمترین شادی رو پیشنهاد کردم ها. آجا آخه با خدا حرف زدن، ببین بیزا نمونهش رو نشون بدم بهت، رود کم میشه دیگه اعتراض نمی کنی. دیگه نگی آجا با شما یه شادی های بیمزدهی همینجوره هی داری به ما تحمیل میکنی. جوونه هزار تا بازی داره، هزار تا بازی، رفیق و شریک زندگی پیدا میکنه، دیگه تمام بازیاشو میذاره کنار، فوتبال تو گوشه بازی میکرده، فوتبال دستی بازی میکرده، کامپیوتر بازی میکرده، رفیق و شفیق زندگی پیدا میکنه، دیگه تمام تفریحش اینه که بیشتر با رفیقش دو کلمه حرف بزنه، تلفنی وای میسه دو ساعت، ار رو اینا اونم از این. حالا تلفن حرف زدن چه مزه‌ای داره؟
حاج آقا نگو بستگی داره با کی باشه.
ببین خب نماز همون تلفنی حرف زدن میگه بستگی داره کی با کی باشه. فکر نکنید من در حرف عجیب غریبی دارم میزنم، خصوصا یک کسی یه مقدار محرومیت هم چشیده باشه، دیگه میگه ما همینجوری باشیم با هم، همینجوری باشیم با هم، حالا باشید با هم چی مثلا باشید با هم. بابا نمیفهمی آجا، شما برو این ها بذار تو عالم خودشون باشن. این شیرین ترین بازیه، اصلا مردم میرن سینما یه همچی صحنه رو ببینن. تو خدا نگاه کن، مردم میرن سینما تفریح کنن یه همچی صحنه رو توش ببینن. بخاطر همین فیلم های تلویزیون ما همه در حال عقد و عروسی هم با هم دیگه. یه مردم میخوای سرگرم کنی، خب اصلا که چی مثلا؟ این گفتگو هست دیگه، عملیات حیوانی که مطرح نیست. دل وقتی که با دل باشه همون گفتگو شیرین ترین عالمه. خب منم چیز بدی گفتم؟ گفتم شیرین ترین شادی های تو گفتگوی با خداوند و تبارک خواهد بود. چجور گفتگوی با یه آدم درب داغونی مثل خودت شیرینه؟ گفتگوی با رب العالمین شیرین نباشه؟ چرا برات شیرین نیست؟ چون خودتو داغ و کباب غم و خوف خدا نکردی، بازی کردی، الکی به خودت امید دادی. چقدر ما روایت داریم خیلی هستن آرومن امید ندارن که مغرورن، ما غرک رب کریم، یعنی بابا گیرم خدای تو کریم باشه، تو چرا مغرور شدی؟ تو چرا مغرور شدی؟ بی خیال خدا شدی؟ عید فطر داره بازی میکنه، به به عید فطر داره بازی میکنه. آقا روزی که میخواد جواب کنکور رو بدن داره بازی میکنه. حالا کنکور اهمیت نداره، باید ریلکس باشی، جهنم و بهشت هم اهمیت نداره. کنکور رو روانشناسا میان هی توصیه میکنن آقا ناراحت نباشی، یا قبول نشدی به جهنم فدای سرت، میری عملگی هم خود شغل شریفه. حالا هی بیان آدم ها مثلا بیان تبلیغات بکنن، جهنم هم کسی میتونه بگه فدای سرت؟ آقا محرم زورت قبول نشد فدای سرت، کسی میتونه به آدم اینو بگه؟ نمازت قبول نشد فدای سرت، کی میتونه به آدم اینو بگه؟ آقا شب قدر وقتی برای شما تعیین میکنه خدا، میگه آقا برای این آقا 5 کیلو غم 5 کیلو شادی، برو آقا برو ببین چیکار میکنی. ببین آقا میره چی کار میکنه؟ برای منم 5 کیلو غم 5 کیلو شادی. من 5 کیلو قصه دنیا میخورم، 5 کیلو غمم خوردم. خدا من میگه غم خوردی، خاک هم بر سرت، درسته؟ بعد میشینم مردم مسخره میکنم، میخندم بهشون، 5 کیلو هم شادی. خدا میگه شادی هم داشتی، بازم خاک به سرت. آقا 5 کیلو غم 5 کیلو شادی، 5 کیلو قصه میخوره برای امام زمان، غمشو خورده دیگه، 5 کیلو شادیش. خدا میگه این دنباله هرزگی نیست. آقا شادی دادیم 5 کیلو به زور گرنه ستانی به ستم میدن، باید شاد میشه. ملائکه میگن آقا ایشون تحویل نمیگیره، شادی علکی تحویل نمیگیره، فوتبال دستی اینا اصلا هیچ علی عفا نیست، چی کارش کنیم خدا؟ باش از خودمون یه نویدی به دلش بدید شاد بشه، از ما یه شوقی در دلش ایجاد کنید شاد بشه، سهمیه شادیشو که نمیتونه نبره که، حالا وقتی که دست نمیبره هرزگی کنه شاد بشه، از ما بهش بدید شاد بشه. یه وقتی دید دستشو گرفت برد خیمه مهدی فاطمه، گفت آقا شادی تو بردار، تو میخوای هی چشم بپوشی، من میذارم تو چشم بپوشی، من مقدر کردم برات، من معین کردم برات. ببخشید مثال به جا بزنم، احساسش بی جاست، دزده میره دزدی میکنه یه ملیون تومان پول برمیداره، میگه آخ جون ببین این راه دزدی، بیچاره بدبخت، این تقدیر تو بود، اگر میزد که از یه دفعا این آره خوردیمش، تقدیر تو بوده دزدی نمیکردی از یه راه دیگه میرسید بهه، کاش دزدی نمیکردی، حالا حرام خوردی، باید یه ملیون تومان میخوردی، خوردی یه راه دزدی خوردی، اگر امساک میکردی از دزدی از یه راه دیگه بهت میرسید. بعضی ها فکر میکنن اگر اونجوری شاد نشن شاد نمیشن، صبر کن تو بری برای شادی قیافه بگیر، ببین شادی چجوری منتتو میکشه، شادی چجوری منتتو میکشه. حضرت امام، من به خدا موجود بیچاره ای هستم، اصلا اینقدر بیچاره تر از اون حرفی که بیام این حرفا رو بزنم، این حرف آدم حسابی هست، من میام تو مجلس دوستان بلند میشن، اصلا خاک به سر من میشه، رفقا بلند میشن، هر شبم تقریبا من یاد این قصه از امام میفتم، ولی ما که آدم نیستیم بیم رفقامون این حرفا رو بزنیم که، اصلا ما داخل آدم به حساب نمیاد. حضرت امام میرفت درس بده، طلبا بلند میشدن صلوات میفرستادن، برگشت یکی دو بار به طلبا گفت چرا من وقتی میام صلوات میفرستی؟ اگه صلوات برای اهل بیت یه وقت دیگه بفرستی، برای من چرا میفرستی؟ بابا تحویلت میگیرن دیگه، نمیخوام تحویلم بگیرن. اینقدر اینها زهد پیشه کردن، من مردم خودشون تیکه پاره میکردن برای امام، اثر نداشت. حضرت امام میفرمود خرافات، اوهام، خیالات، این که آدم مقام دنیایی داشته باشه باهاش شاد بشه. تو با مقام دنیا شاد شدی؟ به 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 به، دیگه چیکار میخواستی بکنی؟ دیگه مونده بود سر چهار نفرم ببری دیگه، شما میخواستی بکنی؟ جناه در این بالاتر با مقام دنیا شاد میشی؟ به به بابا، یه کمی امساک بکن، بابا این چیزا که شادی نداره که، شادی داره این چیزا، از شادی های قفلت زا، از شادی هایی که منشأش قفلته، از شادی هایی که نتیجش قفلته، از شادی هایی که منشأش قفلته، از شادی هایی که همراه با قفلته، یه کمی بپرهیزیم، با خوف و غم به جا، نه با قصه های افسرده کننده. غم در خونه خدا که آدم افسرده نمی کنه، میگه آج آقا من یه مدتی بچه مذهبی شدم، خانوادم میگن تو بچه افسرده ای شدی، میگم خب خودت بی جا کردی بچه مذهبی شدی، تو که نمیفهمی بچه مذهبی شدن چیه، این چه رفتاریه، بچه مذهبی که افسرده نمیشه که، شاده شاده شاد. منتها اینم سر جاش هست، شما یه مقداری امساک بفرمایید از شادی های نابجا، ببینید خدا چجوری میرسونه. به خدا دلتون اینقدر جوان خواهد بود، اینقدر جوان خواهد بود، اینقدر جوان خواهد بود. حضرت امام میفرمودن تو دوران پیرمردیش یک نفر ندید خمیازه بکشه، جسمش جوان. اطباء و شورایی که داشتن گفتن سرطانی که پیرمردا میگیرن با سرطانی که جوونا میگیرن نوعش فرق میکنه، توضیحاتی هم دادن که ما نمیفهمیدیم. بعد اون آقای طبیب توی تلویزیون میگفتش که سرطانی که امام گرفت سرطان جوون 18 ساله ها بود، در تسلطش بر خوابش، مثل یه قهرمان، مثل یه یل، مثل یه چی بگم آخه، مثل یه نظامی. هم حجره‌ای حضرت امام میفرمان من حضرت امامو هیچ وقت بدون جوراب ندیدم، صبح زود بلند میشد وضو میگرفت میومد بلافاصله اتاقشون، تو اتاق جورابشون بود، همیشه تعبیر او بود، او خودش از آیت الله بود، مرحوم شدن یکی از علمای بزرگ صابه، هم حجره‌ای حضرت امام بود. خاطراتی من ازشون، از یکی از بستگانشون شنیدم که هیچ جا نبوده. ایشون میفرمودن که امام اینجوری بود، همیشه گچ کرده، همیشه پا به کار آماده. اینا لذت ندارن تو زندگیشون؟ دارن، درستش هم دارن، با کیفیت بیشترش هم دارن. شما راه لذائذ پایین رو ببند، خدا نمیذاره بگذریم. یادش حیفت الله به خیر داشت غذا میخورد. گفتم ببین خیلی داریم میخوریم، چه نکنه دقیقه آخر خدا گفته این که دوتا کمپوتش مونده. گفت فکر کنم همینجوری ها باشه، برو کنار بیدیم. شروع کرد به خوردن. من یه لحظه اون برای نگاه کردم، برگشتم انگار سالهاست به شهادت رسیده. سه چهارتا کمپوت آخرشم خورد. من نیشه خدا از کم میذاره ازت؟ کم نمیذاره ازت. شادی کم نمیذاره ازت. خورد و خوراک کم نمیذاره. آسایش کم نمیذاره. شما شهاد علکی نباش، خدا تو رو شهاد راستکی خواهد کرد. شما شهاد علکی نباش، شهاد راستکی خواهد کرد. میدان مسابقه است. تو میدان مسابقه آدم جدیه. من در مورد روایت دیگه حرفای دیگه نزنم، فقط یه تیکش رو بگم که ببرمتون در خونه امام حسن مشتبه علیه السلام. خدایا ببین، خدا ببین، ما حالا جدی صحبت نکنیم چون خیلی مهمه، صمیمانه تر صحبت کنیم چون جدی حالا تشریفاتی هم ممکنه پیدا کنه. ببین خدا، به حق امام حسن مشتبه که نراحت میشد از خنده های فطلت زاحت رو زهیده مثلا فیض، شادی های حقیقی به ما عنایت بفرما. ببین امام حسن قسمت دادی تا میگه به امام حسن خدا فرم ملائکه برید کنار. ملائکه آخه گاهی مزاحم میشن. خدا میخواست آدم رو بیافرین، مزاحم شدن. اینو چرا میافرینی؟ چون از قواعد خبر دارن، از کرم که خبر ندارن که. خدا میگه این چرا میخواید مستجاب کنی؟ میگه برو کنار. به امام حسن قسم داد. امشب دل زهرا و علی خرسند، اولین نوه پیغمبر به دنیا اومده. چهره امام حسن مشتبه شبیه چهره دوست داشتنی کسی در این کسی که پیغمبر داشته، یعنی حضرت خدیجه. چهره امام حسن مشتبه شبیه حضرت خدیجه. آقا این نوه دوست داشتنی و شیرین توی این خانواده امشب چه قوقایی کرده. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حالا الان یه کمی شادی بهتون بدم، ولی نداره، بچه خوبی هستی دیگه. ماه رمضان چیه؟ مزمارن لخلقه، میدان امتحانه. گوش بده ها، ببین ما آخر سر میریم در خونه اهل بیت فلسفهش چیه. ماه رمضان میدان امتحانه. میدان امتحان روزگیات معلوم میشه، خوبیات هم معلوم میشه. ماه رمضان تلخه؟ به من چه تلخه؟ این نیست که هست. میخوام ببرم به یه جایی که شیرینه. کجا؟ در خونه اهل بیت. در خونه اهل بیت چیه؟ فرق در خونه اهل بیت با ماه رمضان چیه؟ فرق در خونه اهل بیت با تکالیف ما چیه؟ با امتحانات الهی چیه؟ یکمی فکر کنید به من بگید. فرق در خونه امام حسن مجتبی با ماه رمضان چیه؟ حاج آقا ماه رمضان خیلی کریمه. ببین میدونم کریمه. میدان امتحان نفوذ هم زیاد داشته ماه رمضان. دیگه اینقدر به من نگو کریمه. به هر دیگه الان عید فطرش هم میتونه گریه کنه.
در باز بوده تو نرفتی برداری، دست خدا دراز بوده تو هیچی نگرفتی، گشنگی روز برات مونده، هی من میگه ماه رمضان کریمه، فدای ماه رمضان بشم، تو رو چیکارت کنم؟
ترس آدمو بر میداره. ماه رمضان ترس داره که عید فطرش هم نمیشه خندید. ترس از این همه نعمت که بر نداره آدم.
من که دروغ نمیگم. آه بفرمایید. امام حسن مجتبی هم آدم بد اخلاقیه.
ماه رمضان فرقش با امام حسن چیه؟ ماه رمضان خوبی ها و بدی های تو رو رو میکنه، هم تنبلیات رو میکنه، هم لیاقتات و زرنگیات رو میکنه. اما امام حسن مجتبی، من میگم امام حسن مجتبی فرقش با ماه رمضان چیه؟ امام حسن مجتبی بری پیشش ها اینجوری نیست که هم خوبیات رو کنه هم بدیات رو میگرده، هیبتیات رو دستای تمیزش میزنه کنار، دستش رو میرسونه به اون یه ذره خوبی که در روح تو هست، اونو میاره رو، بزرگش میکنه، اون خوبی رو پرورشش میده، اون نور رو تفوق میده بر همه اون سیاهی ها. ماه رمضان کریم تره یا امام حسن؟ مثال دلیل مسجد پیامبر
ای خدا من معذرت میخوام، ای امام زمان معذرت میخوام. مسجد پیامبر طرف اومد گفت این آقا چقدر آقای تو دل برویی هست، چقدر نازنیشون، خیلی امام حسن مجتبی هیبت داشت. پیامبر فرمود خدا هیبت منو به حسنم بده، جمال دلارایی داشت. هر کی به امام حسن میرسید دوست داشت خم بشه دست امام حسن رو ببوسه، دوست داشت بیفته رو پای امام حسن. هیبت دوست داشتنی، نه ترسناک. گفتم آقا کیه؟ من یه نگاش کرده. گفتم مگه نمیشه؟ گفتم من غریبم، یه مسافرم، زبانم لال، خاک بر سر من که دارم این حرفا رو میزنم. اومد نشست مقابل امام حسن مجتبی، گفت تو پسر علی هستی؟ آقا فرمود بله. اینقدر ناسزا به علی ابن ابی طالب گفت، من میگم ناسزا، اینقدر لعن کرد، اینقدر لعن کرد. شب میلاد آقای امام حسن نمیخوام جگرتون آتیش بزنم، و الا بهتون یه چیزایی رو میگفتم که یه چشمش اینه. میدونید رسم شده بود توی اون نامردها یکی لعن به علی میفرستاد، اون یکی جوابشو چی میداد؟ شما به ماه رمضان به یکی میگه قبول باشه، میگه خدا از شما قبول کنه. ببین این دید لا اله الا الله تو تاریخ نوشته، لعنه به علی که میفرستاد، اون یکی برمیگشت میگفت لا اله الا الله. هم لعنه به علی، هم به حسن علی، هم به حسین علی، اینجوری با هم صفا میکرده. اومده مقابل امام حسن مجتبی انقدر بد و بیرا میگه. حالا فرق امام حسن مجتبی با ماه رمضان رو میخوام بهت بگم. شب میلاد امام حسن مجتبی است. آقای امام حسن همه رو گوش کرد، خسته که شد. آقا فرمود شما اهل اینجا نیستی، اهل شامی. طرف موند. آقا یه چیزی بگو، بزن یه چیزی. آقا فرمود اهل شامی؟ طرف گفت بله. آقا فرمود اهل شام همه با ما اینجوری هن. خب آقا اهل شامی اینجا که خونه نداریم، پاشو بریم خونه ما. میگه من همون لحظه دوست داشتم زمین دهن باز بکنه برم تو زمین. دستای گرم امام حسن دست منو گرفت، اصلا مهلت حرف زدن نداد. آقا منو برد 24 ساعت خونه خودش مهمونی، هی سفره مینداخت، جا مینداخت. اصلا انگار نه انگار. آب و هوا اونجا چجوریه؟ کار و کسبتون چجوریه؟ راحتی رفتی بیرون کارتو انجام دادی اومدی؟ مثلا لال شده بودم تو این 24 ساعته، میخواستم از خونه آقا بیام بیرون، آذوقه راهمو داد. میخواستم میگم آقا ببخشید من دیروز خیلی بد کردم. آقا من حرفشو نزن، ما با هم دیگه رفیقیم. ماه رمضون بدی ها و خوبی های آدم رو میکنه، امام حسن فقط خوبی های آدم رو میکنه. ببین دو خدا، ما یه ساعت از امر خدا حرف میزنیم و دقیقه آخر از ولی خدا حرف میزنیم، همه اونا سره. خب همینه دیگه، میخوام سر کار دستت بیاد. امشب میخواید الان مولودی گدایی کنیم، ها گدایی میخواید در خونه امام حسن. یه جمله از امام حسینم بگم، چون عاشق امام حسن کی بوده؟ ای گفتی سید الشهدا ابو عبدالله الحسین. امام حسن رو نگاه میکردن چه دونه های عشق میریخت، نوشته ها تو تاریخ نوشته. امام حسن بر میگرد، حالا هر دو جوان رشید بزرگ بچه که نیستن. حسین هم چرا گریه میکنی؟ گریه نکن، عشق نریز. امام حسین میدونی چی میگفت به امام حسن؟ صدا میزد داداشم، یاد اون لحظه میفتم که جگر تو پاره پاره میشه از زهر، نمیتونم تحمل کنم. امام حسن لبخند میزد، حسین من تو چقدر دل نازکی. میری در خونه امام حسین چی میشه؟ تا روزه سید الشهدا برات میخونن همه بدیا میره کنار، همه خوبیا میاد رو برات، سر فاطمه شروع کنه عشق ریختن. ببین سید الشهدا چقدر نازه، فقط با خوبیای تو کار داره. ماه رمضان هم با بدیای من کار داره، هرچند کریم هم با خوبیای من. آدم دم خونه ماه رمضان رفوزه میشه، اما در خونه اهل بیت عصمت و طهارت آدم به اون بدی که اون همه بد و بیراه میگه آخر قبولش میکنن، راش میندازن میره. کریم اهل بیت. یه داستان بهت بگم، گدایی به چسبه ها، ذکر سید الشهدا رو به این دلیل کردم. گدا میرفت در خونه امام حسن مجتبی. آقا این شما همه گداهای امام حسین هستید یا نه؟ محکم بگید بله، من خیالم راحت بشه. بله بله. خب حالا آقا
گدا میرفتن خونه ام حسین در میزد. آقا میفهمود اول میری در خونه داداش بزرگم محمد سر مجتبی. حالا این اول باید کجا بیای؟ اومدی میومد در خونه محمد سن، آقا 20 دینار بهش مثلا میداد. گدا بر میگشت در خونه ام حسین میگفت شما همه کریمید، شما هم به ما کمک کنید. آقا اول سوال میکرد داداشم چقدر داده بهه؟ میگفت 20 دینار. آقا دست میکرد 19 دینار میداد. میگفت آقا چرا کمتر دیدی؟ گفت من رو دست داداشم نمیزنم. حالا شما از امام حسین چی میخواید بگیرید؟ بیشترش رو امشب از امام حسن مجتبی بگیرید. پس فردا سید الشهدا شما رو میبینه، شما ماه رمضان چی از داداشم گرفتی؟ کم نداری تو گدایی ها. وسط ماه رمضان هم هست، مقدمه شب قدر بی حکمت نیست. میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام انشاءالله کریم اهل بیت بنده نوازی بکنن و ما رو حسابی مهمان خان سفرهشون قرار بدن. ای امام حسن به خدا قسم مارم ببر خونت، ما تا حالا یه بارم به بابات علی بد و بیراه نگفتیم. ما نوکر باباتی و هر موقع زمین میخوریم میگیم یا علی بلند بشیم. ما اینقدر مادرت فاطمه هم دوست داریم، مارم ببر سر سفره، مارم ببر. یهودیه ببخشید من وقتتون رو میگیرم، ولی خودم خیلی گدام، خیلی بدبختم، میخوام بالاخره دست خالی نریم دیگه به سهم خودمون. یهودیه اومد گفت به به امام حسن چه اسبی نشستی، چه اسب زیبایی. آقا اومد پایین دهنه اسبو گرفت بهش داد، فرمودید مال شما. آقا امام حسن ما یهودی نیستیم، ما چه سفره خوبی امام حسن انداختی تو خونت. آقا بیا بیا تو هم بیا تو هم بیا. انشالله امام حسن مجتبی دست هممونو خوب میگیره، صلوات خط کنیم.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.